هفت شب در ایران است و شما همراه با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام میکنم به یکایک که شنوندگان خوبی که این لحظه رو انتخاب کردن تا در کنار ما باشن در رادیو فردا در چهارشنبه 21مین روز از آبان 1404 خورشیدی. و اگر که مایل هستید بدونید که امروز در تقویم بین المللی چه روزی است، باید برای شما بگم که 12 روز از نوامبر 2025 میلادی هم سپری شده. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما خواهم بود در روزهایی که ببیشه شما شنونده عزیزی که رادیو فردا و ایستگاه 19 رو انتخاب کردید برای شنیدن و در ایران به سر میبرید، روزهای بیباران هست و باز هم باید این مسئله رو گوش زد کرد که جدای از مسئولیت‌هایی که متوجه حکومت هاست، شهروندان هم مسئولیت‌هایی رو دارن در حفظ منابع آبی، به ویژه در این شرایط بحرانی که ایران به سر می‌بره. بنابراین آب رو صرفاً به عنوان یک عدد و آمار بهش نگاه نکنید. پیش از این که بپردازیم به آنچه که در ایستگاه 19 انتظار شما رو میکشه و شما رو در جریانش قرار بدم، بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها، همراه بشیم با همکارم مهران کریمی که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
ممنونم از تو محمد. در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، فاطمه صادقی در رقابت‌های کاتای انفرادی کاراته با شکست نماینده ترکیه مدال طلای این بخش را از آن خود کرد. مهسا بهشتی وزن بردار تیم ملی ایران نیز دیروز در وزن 86 کیلوگرم یک مدال طلا و دو برنز گرفت. مهسا بهشتی در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 104 کیلوگرمی به مدال برنز رسید. در حرکت دو ضرب با رکورد 134 کیلوگرم مدال طلا گرفت و در مجموع با رکورد 238 کیلوگرم مدال برنز دیگر را از آن خود کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با طرح اتهاماتی علیه یک دانشگاه آنلاین خارج از کشور از بازداشت شماری از افراد مرتبط با آن خبر داد. این افراد متهم شدند که با تدریس در ایران آکادمیا خواسته های آمریکا و اسرائیل را در جهت تسلیم ایران اجرا می‌کنند. ایران آکادمیا مستقر در هلند در سال 2012 به عنوان یک دانشکده آموزش از راه دور رایگان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی تأسیس شد. در گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی با پخش تصاویری از برخی فعالان سیاسی و مدنی مقیم خارج از کشور گفته شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شناسایی حدود 400 نفر از افراد مرتبط با این مؤسسه برخی از آنان را بازداشت کرده و به تعداد دیگر تذکر داده. جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نشده. اما در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی محرمانه اعلام کرد بازرسی از موجودی اورانیوم غنی شده، به ویژه ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران، از 5 ماه پیش متوقف شده. آژانس تاکید کرده حیاتی است که بتواند موجودی مواد هسته‌ای اعلام شده قبلی ایران را در اسرع وقت بررسی کند. آژانس در این گزارش ذخایر اورانیومی که غنای آن نزدیک به سطح بمب هسته‌ای است، مایه بمب هسته‌ای است را مایه نگرانی جدی خوانده. در این گزارش آمده ایران هنوز به بازرسان آژانس اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای را که اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن بمباران کردند نداده. اما استانداری خوزستان اعلام کرد که رضا امینی شهردار اهواز از سمت خود استعفا داده و چند مقام شهرداری منطقه 3 از سمت‌های خود عزل شدند. این برکناری‌ها پس از خودسوزی و جانباختن احمد بالدی، جوان 20 ساله اهوازی انجام شد. روز 11 آبان او در واکنش به تخریب دکه خانوادگیش دست به خودسوزی زد و روز سه‌شنبه پس از چندین روز بستری بودن در بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت. پدر او در یک مراسم یادبود گفته که تا خروج شهردار از شهر از تحویل جنازه پسرش خودداری خواهد کرد.
ولی ما برادرا ما فاتح خونی نداریم، جنازه تحویل نمیگیریم تا اینکه امینی و شمس از این شهر برن بیرون. امینی و شمس باید برن بیرون از این شهر. من این فاتح خونی نمیذارم بشه، اینو باید مسئولین بدونن.
پیشتر دادستان اهواز گفته بود چند نفر هم که مطالبی درباره این واقعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند بازداشت و با قرار کفالت آزاد شدند.
مهران کریمی تازه‌ترین خبرها رو برای شما گفت. این رو بگم که شما همکنون میتونید ایستگاه 19 رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا بشنوید، از طریق پایگاه خبررسانی رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com و همچنین از طریق ماهواره. پس همراه ما باشید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به ماجرای بازداشت افرادی که متهم شدند ارتباط داشتند با دانشگاه آنلاین ایران آکادمیا، همچنین به مقاومت مدنی پدر احمد بالدی جوان 20 ساله‌ای که دست به خودسوزی زد خواهیم پرداخت و اینکه مقام‌های مسئول در شهرداری اهواز از کار برکنار شدند. و از این برای شما خواهیم گفت که یک زن رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده گرفته. در این بار هم برای شما گفتنی هایی داریم. اما اگر که خبرها رو ملاحظه کرده باشید و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو بخشای خبریش رو دیده باشید، روز سه‌شنبه یک گزارشی رو تلویزیون حکومتی ایران پخش کرد که این گزارش از بازداشت افرادی خبر میداد که گفته شده بود که اتهامشون ارتباط با دانشگاه آنلاین ایران آکادمی است. ایران آکادمی یک دانشگاه برخط یا آنلاینه که مستقر در هلنده که در زمینه علوم انسانی و اجتماعی به زبان فارسی فعالیت میکنه. بشنویم گزارشی رو از بابک غفوری آذر.
طرح اتهاماتی از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی علیه یک دانشگاه آنلاین مستقر در خارج از کشور و اعلام بازداشت افرادی مرتبط با آن. سه‌شنبه شب گزارشی از تلویزیون رسمی ایران پخش شد که در آن دانشگاه ایران آکادمیا متهم به اجرای آنچه پروژه براندازی نرم خوانده می شود.
مؤسساتی مثل ایران آکادمیا برای شبکه سازی در داخل کشور نیاز به آموزش دانشجویان و اساتیدی دارند.
در این گزارش با پخش تصاویری از برخی فعالان سیاسی و مدنی مقیم خارج از ایران ضمن طرح اتهاماتی علیه آنها گفته می شد این افراد با تدریس در ایران آکادمیا به گفته این گزارش خواسته های آمریکا و اسرائیل را در راستای تسلیم ایران اجرا می کنند.
غرب این هزینه را برای پرورش نسلی از رهبران فکری در ایران می کند که می توانند منافع آمریکا را با تسلیم کامل ایران تامین کنند.
در این گزارش گفته شد که سپاه پاسداران با شناسایی حدود 400 نفر از افراد مرتبط با این مؤسسه دانشگاهی آنلاین در داخل و خارج از ایران برخی از آنها را بازداشت کرده و به تعداد دیگری تذکر داده است. جزئیات بیشتری در این باره در این گزارش گفته نشده است. این گزارش همزمان با انتشار بیانیه‌ای از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پخش شد که در آن بیانیه سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات می‌گوید اعضای یک شبکه ضد امنیتی مرتبط با سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل را در چند استان ایران بازداشت کرده است. ایران آکادمیا در سال 2012 به عنوان یک دانشکده تحصیلات تکمیلی آموزش از راه دور رایگان در زمینه علوم انسانی و اجتماعی تأسیس شد. این مؤسسه در وبسایتش گفته که در هلند مستقر است و در پاسخ به نقض حق آموزش، آزادی علمی و استقلال دانشگاه تأسیس شده و مأموریتش را غلبه بر سانسور و موانع ارائه آموزش بی‌طرفانه و با کیفیت بالا در مقیاس بین المللی تعریف کرده است. در وبسایت ایران آکادمیا اشاره‌ای به نام حامیان مالی این مؤسسه نشده است. یکی از مسئولان ایران آکادمیا در پاسخ به پیگیری‌های رادیو فردا برای اطلاع از واکنش احتمالی این مؤسسه به اتهامات مطرح شده علیه آن گفت پاسخ در این زمینه به نتیجه گیری هیئت مدیره مؤسسه مربوط است. اما سعید پیوندی، جامعه شناس و از استادان دانشگاه ایران آکادمیا، درباره سوابق و اهداف تشکیل این مؤسسه و شیوه کاری آن چنین توضیح داد:
ما این بحث به وجود آوردن و تأسیس ایران آکادمیا را از سال 2010 شروع کردیم و دو سال طول کشید که با چند جلسه با شرکت همکاران مختلفی از کشورهای گوناگون دنیا، امریکا، کانادا، اروپا، بتونیم در حقیقت به یک پروژه آموزشی برسیم که در اون امکان یادگیری علوم انسانی به همون شیوه که در دانشگاه‌های بزرگ دنیا وجود داره برای دانشجویان ایرانی هم فراهم بشه. و ما از سال 2012 که شروع به کار کردیم، اولین دوره ما با گرفتن 100 دانشجو و کلاس‌هایی که ما به دانشجو پیشنهاد می‌کنیم، کلاس‌های کاملاً دانشگاهی، علمی، آکادمیک هستن. در این کلاس ها از روش‌شناسی تحقیق، از جنبش‌های اجتماعی، از اقتصاد سیاسی، از نظریه‌های جامعه‌شناسی یا مسائلی مثل اینهاش صحبت میشه.
آقای پیوندی درباره حامیان مالی ایران آکادمیا با رد اتهامات مطرح شده در گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی میگوید این مؤسسه تاکنون از اسرائیل حمایتی دریافت نکرده است.
مؤسسه در حقیقت در طول 13 سال حیات رسمی خودش از کمک‌های مالی مختلفی استفاده کرده، یعنی از تمام نهادهای بین‌المللی، کشورهای مختلف، از هلند، اروپا، کشورهای دیگه اروپایی و همینطور امریکای شمالی استفاده کرده برای اینکه بتونه هزینه‌های خودش رو پوشش بده در کنار کمک‌های عادی افراد علاقه‌مند. یعنی دعوای مجموعی از این کمک ها باعث شده و ما در همه فراخوان هایی که برای پروژه های آموزشی بوده شرکت کردیم و پروژه دانشگاه را ارائه دادیم و در بعضی از موارد تونستیم از کمک های مالی کشورها یا نهادهای دولتی و غیر دولتی برخوردار بشیم. در حقیقت هیچ وقت نه به اسرائیل مراجعه کردیم و نه اونا به ما مراجعه کردن و نه اصولا کاری که ما انجام میدیم ربطی به فعالیت های یک کشور خاص در ارتباط با ایران داره.
بیانیه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی چند روزی پس از بازداشت تعدادی از پژوهشگران اجتماعی و جامعه شناسان در ایران منتشر شدند. هنوز مشخص نیست این بیانیه و گزارش با بازداشت این افراد ارتباطی دارد یا نه. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز 12 آبان مهسا اسدالله نژاد، دانش آموخته دکترای جامعه شناسی سیاسی، شیرین کریمی مترجم و پرویز صداقت سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند. همان روز محمد مالجو، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، احضار و بازجویی شد. بر اساس آنچه آقای مالجو اعلام کرده، این احضار و بازجویی ها در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نیز اتهامات مشابهی در راستای آنچه براندازی نرم می‌خوانند علیه مؤسسه ایران آکادمیا مطرح کرده بودند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. جدا از آنچه که در خبرها می‌گذرد، بعضی اتفاق‌ها هستند که فکر جامعه رو به خودش مشغول می‌کنه. یکی از اونها داستان احمد بالدی، جوانیه که در اهواز و در اعتراض به تخریب کسب و کار خانوادگی خودش اقدام به خودسوزی کرد و نهایتاً هم جان خودش رو از دست داد. پدر احمد بالدی خواستار مسئولیت پذیری مقام ها در ماجرای مرگ فرزند شده. آقای بالدی در میان اتاقی که یک مجلس ترحیم در اون برگزار می شد ایستاده فریاد زد که تا رفتن شهردار از اهواز جسد فرزندش رو برای خاکسپاری تحویل نخواهد گرفت. ساعتی بعد بود که استانداری خوزستان اعلام کرد رضا امینی، شهرداری که اهل اهواز هم نبود، از سمت خودش برکنار شده. چرا این برکناری اتفاق افتاد؟ و در این حال شاید این پرسش شما هم باشه که چرا خودسوزی اعتراضی یک جوان وجدان جمعی در سطح ایران رو اینطور تکون میده؟ هانا کاویانی همکارم به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن پایتخت آمریکا رفته و در این باره با او گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
میدونیم که سنت سیاسی ایران در این سالها حاکی از این نبوده که مقامات واکنش مثبتی به این موضوع نشون بدن، مسئولیت خودشون رو بشناسن و حاضر بشن که عذرخواهی کنن یا استعفا بدن و برکنار بشن. و نکته مهمترش به نظر من اینه که آیا این به اصطلاح عقب نشینی، این نوع استعفا، این نوع قبول مسئولیت بود اخلاقی داره یا بود امنیتی؟ اینم به نظر من مسئله مهمیه. شواهد و قرائن به ما میگه که نباید این اتفاق بود اخلاقی داشته باشه، چه در مورد کسانی که استعفا میدن و استعفا رو میپذیرن، چه در مورد مخاطبانی که شاهد این رویداد هستن، به دلیل اینکه این نوع مسئولیت پذیری اخلاقی در جامعه ما معیارهاش نم کشیده و دو طرف به یک اعتبار این موضوعات براشون کمتر اهمیت داره. ولی ممکنه که مقامات به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از این اتفاق، اونم توی جامعه‌ای مثل خوزستان، به این نتیجه رسیده باشن که برای پیشگیری از هر گونه اتفاق ناخوشایند بعدی بهتره که چنین اتفاقی رخ بده. به نظر من این دو جنبه رو میشوش توجه کرد.
آقای قاضیان، این بخشی است که درباره حکومت صحبت میکنیم، اما خود جامعه در اهواز، این که جمع میشن و اطراف این خانواده رو میگیرن، پدری که در حین عزاداری میگه که من نمیرم جسد فرزندم رو تحویل بگیرم تا این شهردار برکنار نشه، این رو جاش رو چگونه میبینید و این گونه رفتار رو چقدر ما سراغ داریم کلن، این گونه مقاومت مدنی به این شکل رو؟
ببینید، به زمینه اجتماعی و بافت جمعیتی این جامعه هم باید توجه کرد. بخشی از همبستگی که در این جامعه وجود داره همبستگی ناشی از اون بافته. مثلا ممکنه که عرب ها با هم و بختیاری ها با هم یک نوع همبستگی داشته باشن که این همبستگی به اون اندازه نیست که بین این دو گروه جمعیتی وجود داره. در اینجا ما اتفاقی که میبینیم دست کم در حدی که در مجلسی که پدر قربانی داره صحبت میکنه به نظر میرسه نوعی همبستگی بین قومی در اینجا به وجود اومده، ولی شاید این هم بخشش ناشی از به اصطلاح همون ملاحظات و نگرانی های باشه که این نگرانی ممکنه وجود داشته باشه که این موضوع بالا بگیره و به تنش بین این دو گروه جمعیتی منتهی بشه، چون ما نشانه های دیگری نمیبینیم چندان از این نوع از ارتباطات. گرچه این دوتا گروه جمعیتی تا حد زیادی در خوزستان دست کم با هم درامیختن برای سالها، ولی وقتی چنین اتفاقاتی رخ میده و زمینه قومی رو یادآوری میکنه ممکنه که این تصور به وجود بیاد که اینم ممکنه با ملاحظات ناشی از پیامدهای این اتفاق گره خورده باشه.
اگر به این اتفاق نگاه کنیم و این جامعه‌ای که شما دارید توصیف میکنید به هر حال یک جامعه‌ای است که به نظر میاد روی لبه است و حکومت هم به نظر میاد که میبینه که این جامعه روی لبه است و با ملاحظات امنیتی حالا به گفته شما عقب نشینی میکنه، تصمیمی میگیره برای مثلا برکناری مدیران شهری در این زمینه، این وضعیت آیا ممکنه که کلن به این منجر بشه در یک مقیاس بزرگتر در سطح کل ایران رو دارم میگم که این پله به پله عقب برانه حکومت رو، همونطور که مثلا زنان امروز با تصمیمی که درباره حجاب گرفتند به نوعی این کار رو کردن؟
من احتمالش رو به طور کلی کم میدونم. دلیلش هم اینه که ما در سراشیبی یک جامعه فروپاشیده قرار داریم، یعنی پیوندهای افقی بین آحاد جامعه سست شده، یا به تعبیر دیگری بخوام به فرش تشبیهش کنم این تار و پودهای جامعه رو، پودهاش یعنی اون رشته های افقی که آدم ها رو به هم وصل میکنه سست و پوسیده شده و از پودها هم جدا شده، از تارها هم جدا شده. در نتیجه توی این جامعه میزان همبستگی بین افراد اندکه، در نتیجه سرنوشت دیگری، سرشت زندگی دیگری انگار سرشت و سرنوشت زندگی من نیست و در حدی من رو برمی‌انگیزه که خیلی محدوده. برای همین می‌بینید شما در این همه سالهای اخیر خودکشی‌های اعتراضی ما داشتیم، خودسوزی‌های اعتراضی داشتیم، ولی چندان واکنشی بر نیانگیخته در سطح عمومی، منظورم در سطح عمومی جامعه. ممکنه در جامعه محلی برای مدتی این موضوع مورد توجه قرار گرفته باشه، ولی موجب اون نوع از برانگیختگی و واکنش عمومی جمعی در سطح ملی
اون چیزی که مثلا در تونس شاهد بودیم.
بله دقیقاً، اونجا نشون دهنده جامعه است که به همدیگه پیوستن، یعنی اندازه همبستگی اجتماعیشون بالاتر از جامعه مثل جامعه ایران. برای همین در اینجا این موارد زیادی میبینیم که این اتفاق میفته ولی پیامدی نداره. اما باید در نظر داشت درسته که جامعه فروپاشیده یکی از نتایجش ممکنه اینه که گویی با بی‌تفاوتی و سردی و لختی از کنار این حوادث میگذره، ولی گاهی اوقات این جامعه به دلیل اتفاقا همون فروپاشی کاملا غیر قابل پیشبینیه، کاملا ممکنه آدم غافلگیر کنه. یعنی همونطور که ممکنه در مورد ده‌ها خودسوزی یا خودکشی اعتراضی اتفاقی نیفتاده باشه، یه مورد ممکنه یک بار آتشش گور بگیره و به بقیه جمعیت هم سرایت کنه بدون اینکه آدم ها اصلا انتظارشو داشته باشن، چه مقامات سیاسی قرار واکنششون بدن، چه خود آدمایی که در این اتفاق مشارکت میکنن. اینجاست که ما با هر دو پدیده روبرو هستیم، یعنی گذار بی‌اعتنا از کنار حادثه‌ای که هر روز بر سر جامعه میاد به گمان اینکه این حادثه بر سر دیگری اومده، بر سر من نیومده و نخواهد اومد، و همینطور یه واکنش غیر قابل پیش بینی که هیچ کسی انتظارش رو نداشته و همه رو ممکنه غافلگیر کنه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس ساکن واشنگتن، که در ارتباط با اقدامی میگفت که پدر احمد بالدی، جوانی که 20 ساله بود، در اهواز و در اعتراض به تخریب کسب و کار خانوادگیش اقدام به خودسوزی کرد و جان سپرد، میگفت اقدامی که باعث شد تا استانداری خوزستان اعلام کنه که شهردار و تعداد دیگری از مسئولین شهری اهواز از کارشون برکنار شدن در ارتباط با این رویداد. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما میخواییم بریم سراغ یک موضوع دیگه و این بار میخواییم بپردازیم به ماجرای ارکستر سمفونیک تهران که بعد از سالها با رهبری پانیز فریوسفی، یکی از نوازندگان این ارکستر و دختر آهنگساز فقید ایرانی شهریار فریوسفی، به روی صحنه میره. خانم فریوسفی در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته حرفهایی زده که ازتون دعوت میکنم در ابتدا حرفهای پانیز فریوسفی رو بشنوید.
اولین بار هستش که ارکستر سمفونیک تهران رهبر خانم داره و خب من فهم میکنم این دلیلش اینه که ما توی مراکز آموزشیمون رشته به نام رهبری ارکستر خصوصا اصلا فهم میکنم رهبری ارکستر نداریم، حالا چه خانم چه آقا، چون این انتخاب از طرف شورای هنری ارکسترهای بنیاد رودکی انجام شده و از من رو دعوت کردن. من فکر می‌کنم که هر کسی که این توانایی و این قابلیت رو تشخیص بدن درش حتما دعوت به کار میشه و چرا که نه، من فکر نمی‌کنم مانعی وجود داشته باشه.
پانیز فریوسفی بود، اما آیا انتخاب پانیز فریوسفی میتونه به یک اتفاق و پشتوانه برای زنان در حوزه موسیقی تبدیل بشه و تا چه اندازه مسائل فنی در چنین گزینشی در نظر گرفته شده؟ این مسائلی بود که با پیمان سلطانی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ملل در تهران در میون گذاشتم.
این باعث خوشحالی است که در حوزه موسیقی به هر صورت اتفاقی بیفته، حالا چه در حوزه زنان چه در حوزه مردان، جنسیتی نباید نگاه کرد، ولی خب به هر صورت در جریان هستیم که در 3-4 سال گذشته متأخر ایران ما شاهد در واقع حرکت‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی از سوی زنان بودیم و طبعا اگر در حوزه هنر و موسیقی هم این اتفاق رو شاهد باشیم خب خوشاینده و جذاب هست. البته که صحبت‌های ایشون رو که شنیدم، اینکه خانم نازنین آقاخانی قبل از ایشون یعنی سال 89 که سمفونیک رو رهبری کردن و قبل از اینها هم دهه ها پیش خانم گلنوش خالقی رهبری ارکستر رو انجام میدادن و ارکسترهای بزرگ رو شامل ارکسترهای با ترکیبات ارکستر سمفونیک و ترکیب ارکستر ملی با مفهومی که براش تعریف کردن، ما شاهدش بودیم، دیدیم که زنانی در حوزه رهبری ارکستر فعالیت داشتن. این بخشش خوشاینده و جذابه، اما در حوزه رهبری ارکستر کلن ایران دچار یک ضعف شدیدی هست، حتی در حوزه مردان هم ضعف داره. ما به غیر از آقای مشکات، آقای رهبری و آقای چکنواریان که هر سه الان در غیر حیات هستن، و البته دوست عزیزم آقای نصیر حیدریان هم که رهبری میکنن الان ارکستر سمفونیک رو، رهبرای جدی و قابل توجهی نداریم که صاحب رپرتوار باشن. اصولا رهبر ارکستر زمانی تعریف میشه، یعنی اعتبار پیدا میکنه، که صاحب رپرتوار باشه، دارای نظریه شخصی باشه، مثل کارلوس گرایبر که نظریه شخصی داشت در رهبری.
مثلا آقای سلطانی، نکته ای که خود خانم فریوسفی هم میگن اینه که میگن هیچ دوره‌ای در ایران برای رهبری ارکستر وجود نداره و این انتخابی بوده که یک گروهی انجام دادن و اون گروه میتونن این انتخاب رو درباره افراد دیگه هم انجام بدن. آیا واقعا رسیدن به رهبری ارکستر با یک انتخاب صورت میگیره یا افراد باید واقعا دوره دیده باشن و همونطوری که الان شما اشاره کردید صاحب یک بنمایه فکری در این باره باشن و بیان خاص خودشون رو بتونن در شکل رهبری ارکستر به نمایش بذارن؟
خب خانم فریوسفی، من دورادور ایشون رو میشناسم، ایشون نوازنده ویولون هستن، خب طبعا سالها در ارکستر ساز زدن، به هر صورت دشیفر خوبی دارن به اتمسفر فرم و اجرا در ارکستر، از طریق رهبرهای دیگه که ارکستر رو رهبری کردن رسیدن. ولی کلن رهبری ارکستر فقط دست تکون دادن نیست، البته اشارم به ایشون نیست که ایشون دستاشو تکون داده، منظورم این هست که رهبری که انتخاب میشه توسط یک شورایی در تالار وحدت یا بنیاد رودکی اتفاق میفته که در اون شورا باید ببینیم در این دوره چه کسایی حضور دارن و مبنای انتخابشون چیه. شاید به دلیل کمبود رهبر ارکستری که در ایران هست، هر کسی که علاقمند به رهبری هم باشه میتونه گزینه‌ای برای اهالی شورا به حساب بیاد. کلن رهبری ارکستر به غیر از دوره‌هایی که در دانشگاه و کنسرواتوارا باید بگذرونن رهبرها، اینها بعد از فعالیت‌های بسیاری که با ارکسترهای بزرگ دارن باید به یک بیان شخصی، به یک تکنیک و به یک در واقع توانمندی در اجرا برسن که این نتیجه کار با ارکسترهای متعدد هست، مثل آلسوب که الان به عنوان یا مثلا مالکی یا مارینا و اینها در واقع کسایی که رهبرهای برجسته ارکستر زنان هستن.
من دو سوال دیگه هم دارم اگر کوتاه بهش بپرزیم چون فرصتمون رو به پایانه. یکی در مورد این که وضعیت الان ارکستر سمفونیک چگونه است که حالا خانم پانیز فریوسفی قرار رهبریش بکنه، و از طرف دیگه ما شاهد این بودیم که در مقاطعی زنان نوازنده از کنسرت ها حذف میشن بنا به فشارهای سیاسی که میاد، و در مقطع دیگه مثلا خانم فریوسفی انتخاب میشه به عنوان رهبر ارکستر سمفونی تهران که به عنوان یک زن هست. اینها رو کنار هم چگونه میشه قرار داد؟
ببینید، اگر دراز مدت باشه و تداوم داشته باشه جذابه، اما همیشه در ایران این اتفاقات خیلی کوتاه مدت اتفاق میفته، یعنی یک دوره اتفاق میفته، الان این آزادی داده میشه برای حضور زنان در حوزه هنر و موسیقی، دو ماه، سه ماه، یک دهه دیگه، یک سال دیگه، شش ماه دیگه این مشکل تبدیل به یک بحران میشه دوباره. من باور ندارم که این نگاه و این رویکرد دموکراتیک وجود داره و ادامه پیدا خواهد کرد، اگر باشه که بسیار خوشاینده، ولی من به عنوان یک موزیسین بارها در این سه چهار دهه گذشته که شاهد بودم دیدم که در مقاطع این آزادی داده شده، دوباره این رو از ماها گرفتن و دوباره سرکوب کردن و این بحران همچنان ادامه خواهد داشت.
و وضعیت ارکستر سمفونیک رو چجوری میبینید؟
وضعیت ارکستر سمفونیک بحرانیه. من سه هفته یا چهار هفته پیش بنا به دلایلی به اونجا حضور پیدا کردم و صدای بسیار ناخوشایندی از ارکستر شنیدم، و این فقط مربوط به رهبر ارکستر نمیتونه باشه. نوازنده ها جوان هستن و چون رهبرهای مختلف رو نمیبینن و چون رپرتوار گسترده‌ای رو اجرا نمیکنن و چون بیرون از، به خاطر مشکلات معاششون، بیرون از ارکستر مشغول فعالیت‌های موسیقی پاپیولار و سطح پایین هستن، اینها رشد عجیب غریبی نمیکنن و وضعیت ارکستر بسیار بحرانی است.
پیمان سلطانی بود، رهبر ارکستر ملل در تهران، که درباره انتخاب پانیز فریوسفی به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران برای اجراهایی میگفت. همچنان با شما همراه هستیم. آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در برکه دور سیره‌ای پر میشوید. با این شعر سهراب سپهری از روز صفر آبی بگیم که چگونه میشه از اون عبور کرد با مهران کریمی.
در حالی که بسیاری از شهرهای جهان با بحران کمابی روبرو هستند، کارشناسان تاکید می‌کنند که تغییر چند عادت ساده در خانه می‌تواند نقش بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشد. نخستین گام جایگزین کردن دوش با وان است. اگر دوش می‌گیرید، زمان آن را به کمتر از 2 یا 4 دقیقه برسانید. همین تغییر کوچک هزاران لیتر آب در سال صرفه‌جویی می‌کند. در باغ یا حیاط آب پاش‌ها را خاموش کنید. می توانید با جمع‌آوری آب باران گیاهان خود را آبیاری کنید. یادتان باشد که شیر آب باز می تواند در هر دقیقه تا 6 لیتر آب را هدر دهد. هنگام مسواک زدن یا شستن میوه و سبزی شیر را ببندید یا از یک کاسه آب استفاده کنید. برای شستن ظرف‌ها یک لگن آب پر کنید و تمیزترین ظرف‌ها را اول بشویید. همچنین ماشین ظرفشویی را فقط هنگامی که پر است روشن کنید. با این اقدام شما می توانید سالانه تا 6000 لیتر آب صرف جویی کنید. بررسی نشتی شیرها و توالت را فراموش نکنید. یک قطره آب ممکن است روزانه 10 لیتر آب را از بین ببرد. نصب نازل‌های کم مصرف روی شیر دوش راه دیگری برای کاهش مصرف است. یک پارچ آب نوشیدنی را در یخچال نگه دارید تا دیگر لازم نباشد شیر را برای آب خنک باز بگذارید و در نهایت کتری را فقط به اندازه نیاز پر کنید. کاری ساده که هم آب و هم انرژی را ذخیره می کند.
مهران کریمی از راه‌های مقابله با روز صفر آبی می گفت. و اما بریم سراغ خبرها با مهدی طاهباز.
با سلام و وقت بخیر. سازمان ملل متحد میگوید شهروندان افغان در کشورشان در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور عملاً در حال فروپاشی است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد که امروز چهارشنبه منتشر شد، 9 خانوار از هر 10 خانوار افغان مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، فاطمه صادقی در رقابت‌های کاتای انفرادی کاراته با شکست نماینده ترکیه مدال طلای این بخش را از آن خود کرد. مهسا بهشتی وزن بردار تیم ملی ایران نیز دیروز در وزن 86 کیلوگرم 1 مدال طلا و 2 برنز گرفت. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با طرح اتهاماتی علیه یک دانشگاه آنلاین خارج از کشور از بازداشت شماری از افراد مرتبط با آن خبر داد. این افراد متهم شدند که با تدریس در ایران آکادمیا خواسته های آمریکا و اسرائیل را در جهت تسلیم ایران اجرا می کنند. ایران آکادمیا مستقر در هلند در سال 2012 به عنوان یک دانشکده آموزش از راه دور رایگان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی تأسیس شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی محرمانه اعلام کرد که بازرسی از موجودی اورانیوم غنی شده به ویژه ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران از 5 ماه پیش متوقف شده است. استانداری خوزستان اعلام کرد که رضا امینی شهردار اهواز از سمت خود استعفا داده و چند مقام شهرداری منطقه 3 از سمت‌های خود عزل شدند. این برکناری‌ها پس از خودسوزی و جانباختن احمد، یک جوان 20 ساله اهوازی انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز تهدید خود مبنی بر درخواست غرامت 1 میلیارد دلاری از بی بی سی را تکرار کرد. او با اشاره به تحریف سخنرانی‌اش در بی بی سی گفت: فکر می‌کنم وظیفه دارم این کار را انجام دهم. آنها مردم را فریب دادند و خودشان هم به آن اعتراف کردند.
مهدی طاهباز تازه ترین خبرها را با شما در میون گذاشت. در ادامه نگاهی میکنیم به طالبان و ورود زنان بدون برقه به بیمارستانهای غرب افغانستان که این حکومت ممنوعش کرده. اریک لاب از بنیاد کارنگی از 4 چالش پیش روی ایران و آمریکا براتون میگه. سیاست جدید مهاجرتی آلمان رو براتون بررسی میکنیم که از نگرانی پناهجویان سوری در این باره گزارش میده و همچنین به شما خواهیم گفت که چگونه راه بروید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب خوشحالیم که همچنان شما رو در ایستگاه 19 با خودمون داریم و شما ما رو پذیرفتید. طالبان ورود زنان بدون برقه به بیمارستان‌های غرب افغانستان رو ممنوع اعلام کرده. این اقدام هم پس از آن داره صورت میگیره که طالبان محدودیت‌های جدیدی برای پوشش زنان در شهر هرات اعلام کرد. گلناز اسفندیاری.
طالبان ورود بیماران، بازدید کنندگان و کادر پزشکی زن را که برقه نمی پوشند به بیمارستان‌های عمومی در غرب افغانستان ممنوع کرده است. این جدیدترین محدودیت علیه زنان توسط این گروه اسلامگرای تندروست. محدودیت جدید پوشش از 5 نوامبر در شهر غربی هرات، سومین شهر بزرگ افغانستان به اجرا درآمده است. مشخص نیست که آیا این اقدام در سراسر افغانستان گسترش خواهد یافت یا خیر. سازمان‌های بین‌المللی هشدار دادند که این اقدام موانع بیشتری برای زنان افغان ایجاد می‌کند و جلوی دسترسی آنها به مراقبت‌های بهداشتی را می‌گیرد. از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی، طالبان تا حد زیادی زنان افغان را از جامعه حذف کرده و حق آنها برای کار یا تحصیل را به شدت محدود کرده است. یک زن ساکن هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
به این شرایط سال 2000 و چند چادر بغره پوشیدن از مرگم بدتره.
این زن گفت که مجبور شده معادل حدود 20 دلار برای خرید برقه هزینه کند تا بتواند برای درمان به بیمارستان مراجعه کند.
به شفاخونه بدون برقه نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره. تیکوندارا فروشگاه گفته که هیچ خانومی بدون برقه و چادر برقه نمانه. مکتب خانوما بدون چادر برقه نباید بیای، شاگردا نباید بیای.
او گفت که اعضای پلیس اخلاقی مخوف طالبان این محدودیت ها را در خارج از بیمارستان ها و کلینیک های عمومی بزرگ در این شهر با حدود 60,000 نفر جمعیت اعمال می کنند. سازمان پزشکان بدون مرز که در ژنو مستقر است گفت که محدودیت‌های جدید طالبان منجر به کاهش مراجعه زنان به مراکز بهداشت عمومی در هرات شده است. سارا شاتو، مدیر برنامه پزشکان بدون مرز، در بیانیه‌ای گفت: بیماران زن و مراقبان آنها اکنون از ورود به بیمارستان منع شدند، مگر اینکه برقه بپوشند. به این معنی که دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به جای نیاز پزشکی بر اساس لباس تعیین می شود. او گفت: ما می دانیم که این امر عواقب شدیدی برای کودکان و مادرانی خواهد داشت که در حال حاضر با موانع بزرگی برای دسترسی به خدمات درمانی در افغانستان روبرو هستند. او گفت که بیمارستان منطقه هرات، یکی از بزرگترین بیمارستان‌های شهر، شاهد کاهش 28% در پذیرش بیماران نیازمند مراقبت‌های فوری بوده است. بسیاری از زنان افغان روسری بر سر می‌کنند. علاوه بر این، برخی از زنان برای پنهان کردن بینی و دهان خود ماسک می‌زنند. سایر زنان برقه یا عبای اسلامی و نقاب می‌پوشند که مو، بدن و بیشتر صورت آنها را می‌پوشاند. زنان افغان به ویژه زنان ساکن مناطق شهری برقه و نقاب را با فرهنگ افغانستان بیگانه می دانند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گفت که همه زنان افغان موظفند بدن خود را از سر تا پا بپوشانند. در هرات پوشیدن برقه در بسیاری از اماکن عمومی از جمله ادارات دولتی در طول سال گذشته اجباری شده است. زنان در هرات گفتند که در صورت بیرون رفتن از خانه های خود بدون برقه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. یکی از ساکنان زن هرات که نخواست نامش فاش شود گفت:
و این مدت چند روز کمیشه اینا زیاد می فشار میارن سر زنا که باید شما بغره بکشین.
زن دیگری در هرات گفت که اعضای پلیس اخلاقی طالبان زنان را مجبور به خرید برقه از مغازه ها و بازارهای شهر می کنند. او گفت: این برای من بسیار دشوار است، زیرا به پوشیدن برقه عادت ندارم.
از گلناز اسفندیاری شنیدید. اما در ادامه بپردازیم به گفتگویی که همکارم هومن عسکری داشته با اریک لاب، تحلیلگر مهمان امور خاورمیانه در بنیاد کارنگی، که به تازگی در مقاله 4 چالش پیشروی مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا رو برشمرده. بشنویم از اریک لاب در این باره.
در طول 5 دور گفتگوی هسته‌ای ایران و ایالات متحده که قبل از جنگ 12 روزه رخ داد، ما الگویی از 4 چالش رو شاهد بودیم که این مذاکرات رو پیچیده می‌کرد یا مسائلی رو در مقابل اون ایجاد می‌کرد. در حالی که مذاکرات در جریان بود، به از بین رفتن تدریجی اعتماد بین طرفین انجامید. و البته همونطور که می‌دونیم، اعتماد فراتر از مسائل فنی لازمه نخست یک معامله یا توافقه. دومی مسئله یک گسست در انتظارات و ترجیحات دو طرف بود. واشنگتن در طول این گفتگوها و حتی پیش از اون خواستار انجام گفتگوهای جامع و مستقیم بود، در حالی که ایران همونطور که در زمان دولت بایدن هم اعلام کرده بود خواستار انجام گفتگوهای غیر مستقیم و حتی موقت بود. سومین چالش مذاکرات رویکرد حداکثرگرای آمریکا در جریان مذاکرات به ویژه در قبال دو موضوع بود. اولی سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران که آمریکا میگفت باید به صفر برسه و بعدی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بود که آمریکا میگفت یا باید از بین بره یا به سرعت از ایران خارج بشه. ایران این درخواست‌ها رو رد کرد و بدون سطحی از اعتمادسازی حاضر به انجام چنین کاری نبود. در نهایت چهارمین چالش دخالت مکرر یا تاثیرگذاری مقام‌های رسمی اسرائیل و قانونگذاران ایالات متحده در این مذاکرات بود، به ویژه زمانی که واشنگتن یا دولت ترامپ آمادگی اون رو داشتن که بر سر برخی مسائل حیاتی سازش کنند.
درباره آنچه شما آن را تقابل ایران می‌خوانید، به تازگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، بلکه یک اختلاف ذاتی است. او گفت که دونالد ترامپ به دنبال تسلیم شدن ایران است، در حالی که ما باید خود را قوی تر کنیم. در بستر تقابل مورد اشاره شما، آیا این روی کرد به گفتگو یا توافق بالقوه‌ای منتهی خواهد شد؟
خب
بله، حتی قبل از دولت ترامپ هم شاهد دهه‌ها دشمنی و کم اعتمادی بین ایران و ایالات متحده بودیم، به ویژه بعد از جنگ 12 روزه که می‌دونیم آمریکا به اسرائیل چراغ سبز داد که زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای و نیروهای ایران رو هدف قرار بده. بعد از اونم که ایالات متحده خودش آشکارا وارد این تنش شد و پایگاه‌های هسته‌ای ایران رو بمباران کرد. همین مسئله خیلی‌ها رو در داخل ایران مجاب کرد که آمریکا در مذاکراتش حسن نیت نداره. بنابراین این چند دهه خصومت رو بگذاریم کنار وقایع اخیر و جنگ و در نتیجه به پایین‌ترین سطح از اعتماد بین طرفین می‌رسیم. به رغم همه اینها دونالد ترامپ نمی‌خواد در مذاکره یا توافق و مصالحه رو ببنده. اون همچنان گاه به گاه اظهاراتی حداکثرگرا مطرح می‌کنه که در تضاد با اون موضعی که رسماً اعلام می‌کنه. حتی همین یکی دو روز پیش هم گفت که با این همه درگیری که در خاورمیانه وجود داره مایل به عنوان یک عامل ایجاد صلح و توافق ایفای نقش کنه و در این حال نیم نگاهی هم به جایزه صلح نوبل داره. از اون طرف هم می‌بینیم که رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات و مسئولان ایرانی هم اظهارات تندی مطرح کردن، اما در این حال اونا انگیزه هایی هم دارن، از جمله اینکه از فشار اقتصادی و انزوای بین المللی کم کنن و بکوشن که مذاکره کنن و از یک رویارویی دیگه پیشگیری کنن. بنابراین میدونیم که حتی اگر در ظاهر امر اوضاع چندان امیدوار کننده به نظر نرسه، هر دو طرف انگیزه هایی دارن که به میز مذاکره برگردن.
ممکنه کمی هم در این باره توضیح بدید که برای حل 4 چالش پیش روی مذاکره جمهوری اسلامی و ایالات متحده چه گام هایی باید برداشته شود؟
خب فکر میکنم که اگر در دو طرف اراده سیاسی برای از سرگیری گفتگوهای سازنده وجود داشته باشه و انگیزه کافی هم داشته باشن و بارقی از اعتماد هم شکل بگیره، میتونن از چندین رهگذر این چالش ها رو حل و فصل کنن. دو طرف باید طرح اظهاراتی که فقط به تشدید تنش ها کمک میکنه رو به حداقل برسونن، یا اینکه وقتی میبینن پیشرفتی داره حاصل میشه و حرکت رو به جلوی مشاهده میشه، باید این بیانیه های عمومی رو به حداقل برسونن. فرقی هم نمیکنه که این حرفا رو برای مصرف داخلی میزنن یا از جانب آمریکا برای بازدارندگی مقابل ایران. در کنار به حداقل رسوندن اظهارات عمومی، دولت ترامپ باید به طور جدی تعلیق تحریم ها رو در نظر بگیره که به ایرانی ها این پیام رو برسونه که در گفتگو حسن نیت داره و میدونین که در شرایط کنونی احتمال مذاکرات پایینه، اما به فرض اینکه به اونجا برسیم، انتظارات طرفین از چارچوب و شکل انجام مذاکرات که مستقیم یا غیر مستقیم باشه باید شفاف مطرح بشه. فکر میکنم که در جریان پنج جور گفتگوی قبلی مشاهده کردیم که مذاکرات به طور غیر مستقیم با میانجیگری عمانی ها انجام شد و البته در مواقعی هم گفتگوهای مستقیم بین مقام های ایرانی و آمریکایی انجام شد و شاید در همین چارچوب عمل کنند. در این صورت اگر پیشرفتی حاصل بشه، چه بسا این آمادگی رو هم نشون بدن که برای نهایی کردن توافق به مذاکرات مستقیم هم تن بدن. همچنین باید در این باره هم شفافیت در دو طرف ایجاد بشه که آیا به دنبال توافقی جامع هستن یا تمایل به سوی رویکرد ایرانه که به دنبال توافقی موقت یا مرحله به مرحله است که در بین مراحل اون اقدامات مختلفی برای اعتمادسازی انجام بشه. دست آخر این که فکر میکنم واشنگتن نیاز داره که درباره رویکرد حداکثرگرای خودش تجدید نظر کنه و فکر میکنم هر دو طرف باید آمادگی سازش رو داشته باشن و میدونین در چندین مورد دولت ترامپ آمادگی این کار رو داشت. وقتی دیدن که با این میزان سرمایه‌گذاری ایران در برنامه هسته‌ایش که به نوعی براشون حکم افتخار ملی رو هم داره، باید امتیازاتی بدن. در یک مورد به نظر می‌رسید که دولت ترامپ آمادگی اونو داره که در زمینه سطح غنی‌سازی اورانیوم این امتیاز رو بده که صفر نباشه، در حد 3.67% یا حدود اون برای اهداف غیرنظامی صلح‌آمیز رو می‌پذیرفتن. و همچنین امتیاز دیگری که در قالب دادن مشوق به ایران برای صادرات نفتش بود و آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران. اینا امتیازاییه که واشنگتن میتونه در جریان مذاکرات برای نشون دادن حسن نیت و اعتمادسازی با ایرانی‌ها در نظر بگیره، قبل از اینکه ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش رو از بین ببره یا به خارج منتقل کنه، خصوصا اون بخش که تا سطح بالای غنی‌سازی شده.
صدای اریک لاب، تحلیلگر مهمان امور خاورمیانه در بنیاد کارنگی رو شنیدید که با او گفتگوی داشتیم. اما در ادامه ایستگاه 19 همچنان با شما همراه هستیم. میخوایم یک نگاهی هم بکنیم به ماجرای ترکیه. همونطوری که میدونید ترکیه این روزها با بحرانهای بسیاری داره دست و پنجه نرم میکنه. یکی از این بحرانها درخواست عجیب دادستان ترکیه برای شهردار استانبول بود که رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات بود و درخواست کرده دادستان که بیش از 2300 سال زندان به او بدهند، یعنی به اکرم امام اوغلو. آیا این مسائل برمیگرده به ریل گذاری رجب طیب اردوغان برای آینده سیاسی خودش با توجه به اینکه دوران دوم ریاست جمهوریش هم داره به پایان میرسه، پس از این آقای اردوغان نمیتونه رئیس جمهور باشه، یا مسائل دیگری رو دنبال میکنه؟ این موضوع رو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسپانیا، در میون گذاشتم.
اتفاقی که داره تو ترکیه میفته برای همین چیزیه که شما میگیدید، تلاشی است برای اینکه یک جایگزینی هم در عین حال وقتی این اتفاقا میفته برای اردوغان هم پیدا کنن. این روزها یک در واقع بخشی از صحبت‌های سیاسی ترکیه بر سر اینه که چه کسی باید جایگزین اردوغان بشه و نام سه نفر هم این روزها خیلی مطرح شده که اونها میتونند که جایگزین بشن، ولی خب فضا به واسطه این کارها داره مهیا میشه برای اینکه این افراد رقیب جدی نداشته باشن دیگه. این سه نفر که یکیش هم وزیر امور خارجه ترکیه نامش داره خیلی مطرح میشه، هاکان فیدان. خب در راستای این اتفاقی که داره میفته الان، یعنی این دادگاهی که قرار برگزار بشه و این دادستانی که 3806 صفحه متن رو منتشر کردن و توش گفتن که 161 میلیارد لیر، یعنی تقریبا به دلار میشه که 4 میلیارد دلار، میگن که اینها کارهای مختلف اقتصادی یه بد انجام دادن دیگه. در واقع اومدن پول جابجا کردند، پولشویی اتفاق افتاده، تحریف مناقصه ها به وجود اومده، رشوه خواری، و 16 تا اتهام مجزا هست. یعنی آدم وقتی این عددهایی که در اینجا اومده رو نگاه میکنه یاد این حرف گوبلز میفته که دروغ هرچی بزرگتر باشه باورپذیرتر دیگه، به ویژه وقتی شما کنار همه اینها همین 2352 سال حبس رو.
و به ظاهر اینطور به نظر میرسه که هدف آقای اردوغان حذف آقای امام اوغلو از یک طرف و حذف حزبش هست، و به هر حال مسئله دیگه‌ای که پیش روی دولت قرار داره که دولت داره مقاومت کنه، انتخابات زود هنگامه که دولت میگه موجب بی‌ثباتی میشه، اما مخالفان میگن که سامانه حکومتی به طور کل ناکارآمد شده در ترکیه. تا چه اندازه این شرایط
میتونه فراهم کنه وضعیتی رو برای آقای اردوغان شکننده کنه که ببرتش به سمت انتخابات زودهنگام؟
من فکر میکنم که الزاماً چیزی که اردوغان میخواد حذف حزب جمهوری خواه خلق نیست، ولی تلاشش فعلا در شرایط فعلی رفتن به سمت انتخابات زودهنگام هم نیست. حس به خاطر اینکه میخواد که اردوغان ظاهر دموکراسی کشور رو حفظ کنه، ولی در این حال میخواد یه کار دیگه هم بکنه. میخواد بگه که اگر ما مثلا در انتخابات 2019 به حزب جمهوری خواه خلق باختیم، بدونید که دلیلش این بوده که اینها فاسد بودن، جاسوس بودن. سه هفته پیش این رو مطرح کردن که اکرم مغلو جاسوسی هم انجام داده، شهردار استانبول، و بعد بگن که در این حال بدونید ما با یک رقیبی که مجرم هست قرار وارد انتخابات 2028 بشیم. خب پس به خاطر همون بعد این رقیب رو یه جورایی در اذهان از بین ببرن، یعنی لکه‌دارش کنن، بگن که ببین این چیزی که از مثلا آغاز جمهوریت ترکیه تا امروز مانده است الان وضعیت بدی داره. به خاطر همین تلاشش برای اینه که یک حزب جمهوری خواهی که دلخواه اوست رو از دل این وضعیت در بیاره.
این وضعیت برای ایران هم میتونه پیامدهایی داشته باشه، وضعیتی که در ترکیه مشاهدش هستیم.
اگه استبداد قوام بگیره در ترکیه، طبیعیه که در ایران همین رو تشویق کنه که مستبدین بیشتری یا مستبدینی بر سر کار بیان. یکی از موضوعاتی که راجع به اتوکراسی در علوم سیاسی مطرح اینه که اتوکراسی ها یا نظام های اقتدارگرا نظام های اقتدارگرا رو دوست دارن و اونها رو حمایت میکنن.
شنیدید از عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسپانیا که با ما گفتگو کرده بود. اما در ادامه ایستگاه 19، سیاست جدید مهاجرتی دولت آلمان صدها هزار پناهجوی سوری رو نگران کرده، با قرار گرفتن راستگرایان در رأس قدرت در آلمان و افزایش کرسی‌های راستگرایان افراطی در مجلس که موضع تند ضد مهاجرتی دارن. اکنون دولت آلمان سیاست‌هایی برای بازگرداندن سوری‌ها به کشورشون در پیش گرفته. دولت آلمان معتقده که با سقوط نظام بشار اسد در سوریه و توقف جنگ‌های داخلی در این کشور، دیگه دلیلی برای ادامه میزبانی از صدها هزار پناهجوی سوری وجود نداره. اما صدها هزار پناهجوی سوری نگران این هستند که مجبور بشن به کشور خودشون برگردن، کشوری که همچنان بخش‌های بزرگی از اون ویرون است و از بحران اقتصادی و معیشتی رنج می‌بره و ثبات در اون ناپایداره. ایلیا جزائری و نگاهی به وضعیت مهاجران سوری در آلمان.
هنگامی که آلمان درهای خود را برای پناهجویان از جنگ‌های خاورمیانه گشود، بیشترین پناهجویانی که به این کشور رسیدند از سوریه بودند. اکنون پس از سرنگونی نظام سابق سوریه و آغاز سیاست‌های سختگیرانه دولت آلمان در قبال پناهجویان، در سایه قدرت گرفتن راستگرایان، سرنوشت بسیاری از پناهجویان سوری در حالی از ابهام قرار گرفته. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، اخیراً در این باره گفته است:
دیگر دلیلی برای پناهندگی در آلمان وجود ندارد. بنابراین می توان روند بازگرداندن سوری‌ها به وطنشان را آغاز کرد. باور دارم که شمار زیادی از پناهجویان سوری داوطلبانه به کشورشان باز خواهند گشت و در بازسازی آن شرکت خواهند کرد. بدون این افراد بازسازی امکان پذیر نیست.
در اوج بحران آوارگی در سالهای 2015 و 2016 میلادی، در دوره‌ای که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود، حدود 1 میلیون پناهجوی سوری به این کشور رسیدند. اکنون حدود 1,300,000 سوری در آلمان زندگی می کنند که حدود 25,000 نفر از آنها همانجا به دنیا آمدند. با وجود اینکه دولت آلمان در درجه اول بازگشت داوطلبانه پناهجویان را تشویق می کند، اما صدر اعظم این کشور از احتمال دیپورت کسانی خبر داد که بازگشت را نمی پذیرند. او همچنین از دعوت احمد اشعر، رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه، برای سفر به برلین به منظور بحث درباره مسئله پناهجویان خبر داد. از زمان سقوط نظام اسد در سوریه، حدود 1300 پناهجوی سوری، یعنی حدود 1% از شمار آنها در آلمان به کشورشان بازگشتند. شرایط قانونی پناهجویان سوری در آلمان نیز متفاوت است. بیش از 160,000 نفر از آنها تابعیت آلمان دریافت کرده اند. دیگران بخشی اقامت دائم و بخشی اقامت موقت دریافت کرده اند. صدها هزار نفر از پناهجویان سوری در آلمان اقامت موقت دارند که به آنها امکان زندگی و کار در این کشور را می‌دهد، اما تضمینی برای ماندنشان در آلمان نیست. سیاست‌های جدید دولت آلمان در قبال مهاجران و بحث‌هایی که برای بازگشت سوری‌ها پس از سقوط نظام اسد مطرح می‌شود، بسیاری از سوری‌های پناهجو را نگران کرده، به ویژه اینکه هنوز وضعیت در کشورشان به سامان نیست. پس از سقوط نظام اسد، جنگ داخلی در سوریه به پایان رسید، اما هنوز بسیاری از مناطق ویرانه است، اقتصاد بحرانی است و طی ماه‌های اخیر خشونت‌های فرقه‌ای در برخی مناطق ده‌ها قربانی گرفت. یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان که اخیراً به سوریه رفته بود، پس از مشاهده شرایط این کشور نسبت به امکان بازگشت دست جمعی پناهجویان سوری به کشورشان ابراز تردید کرد.
فکر میکنم در حال حاضر بازگرداندن سوری ها تنها به شکلی محدود امکان پذیر است. زیرساخت‌های کشور به شدت تخریب شده و در کوتاه مدت امکان بازسازی آن وجود ندارد.
اما ماجرا برای حزب دموکرات مسیحی حاکم ساده نیست. وزیر خارجه آلمان پس از آنکه در معرض انتقادهای شدید همحزبی‌هایش قرار گرفت، تأکید کرد که دیدگاه کلیش همچنان همراهی با حزب در ضرورت بازگشت پناهجویان سوری به کشور خود است. سیاستی که برخی دیگر از سیاستمداران به ویژه چپگرایان آلمان از آن انتقاد می‌کنند. حزب دموکرات مسیحی که فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان آن را رهبری می‌کند، برای از دست ندادن کرسی‌های خود در انتخابات پارلمانی آینده و ماندن در قدرت، زیر فشار حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان قرار دارد. حزبی که گفتمان ضد مهاجرتش روز به روز در آلمان محبوب‌تر می‌شود و در انتخابات گذشته پس از حزب دموکرات مسیحی در رده دوم قرار گرفت. حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با شعار انتخاباتی اسلام به آلمان تعلق ندارد، موفق شد طیف وسیعی از آلمانی‌ها را همراه خود کند. از این رو فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان که همواره منتقد سیاست‌های درهای باز آنگلا مرکل بود، پس از رسیدن به قدرت و در رقابت با حزب آلترناتیو برای آلمان، سیاست‌های تندتری علیه مهاجرت در پیش گرفت. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، نیز از اقدامات دولت برای بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان خبر داد.
ما با سوری‌ها برای ایجاد شرکت‌هایی که امکان بازگشت به سوریه را فراهم می‌کند همکاری می‌کنیم. این دستوری است که توسط ائتلاف حاکم صادر شد و من آن را این گونه اجرا می‌کنم.
حدود 14 سال جنگ داخلی در سوریه بسیاری از زیرساخت‌های این کشور را از میان برده. آغاز روند بازسازی لازمه فراهمسازی امکان بازگشت میلیون‌ها آواره و پناهجو به این کشور جنگ زده است که همچنان به لحاظ سیاسی و امنیتی پایدار نیست و چالش‌های بزرگی پیش رو دارد.
از ایلیا جزائری شنیدید. همه ما راه میریم، اما شاید هیچ وقت از خودمون نپرسیم چه جوری باید راه بریم. فرشته قاضی براتون میگه.
قدم‌های کوتاه را کنار بگذارید. پیاده‌روی طولانی‌تر روزانه برای قلب شما بهتر است. مطالعه‌ای جدید که در مجله Annals of Internal Medicine منتشر شده می‌گوید طول مدت یک پیاده‌روی، نه فقط تعداد قدم‌ها، می‌تواند تأثیری مهم بر خطر بیماری‌های قلبی و مرگ و میر داشته باشد. این تحقیق نشان می‌دهد که برای بزرگسالانی با فعالیت بدنی کم، پیاده‌روی‌های پیوسته با مدت زمانی بالاتر نسبت به چندین پیاده‌روی کوتاه با کاهش خطرات سلامت همراه است. جامعه بررسی این مطالعه بیش از 33,560 بزرگسال در بریتانیا با سن بین 40 تا 79 سال بوده که میانگین قدمشان کمتر از 8000 قدم در روز بود. پژوهشگران از دانشگاه سیدنی و دانشگاه اروپایی اسپانیا سلامت این افراد را طی 8 سال پیگیری کردند و شرکت کنندگان یک هفته از شتاب سنج بهره بردند تا الگوی قدم‌ها و طول مدت پیاده روی‌هایشان ثبت شود. افرادی که بیشترین قدم‌هایشان در نوبت‌های کوتاه گرفته شده، مثلا زیر 5 دقیقه، نسبت به افرادی که نوبت‌های پیاده روی طولانی تر 10 تا 15 دقیقه یا بالا را داشتند، خطر بیشتری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و مرگ و میر داشتند. پروفسور امانوئل استاماتاکیس از نویسندگان اصلی این تحقیق می‌گوید ما معمولاً تمام توجه خود را روی تعداد قدم‌ها یا میزان کل پیاده‌روی متمرکز می‌کنیم، اما نقش الگوهای پیاده‌روی، یعنی چگونه راه می‌رویم، را نادیده می‌گیریم. ساده ترین روش برای این کار رعایت فرم صحیح پیاده روی است. صاف ایستادن، عقب نگه داشتن شانه ها و تاب دادن بازوها در هنگام حرکت که به جلوگیری از کمردرد، تنفس راحت‌تر و حفظ تعادل کمک می‌کند. با وجود نتایج امیدوارکننده مطالعه، اما چند نکته احتیاطی باید در نظر گرفته شود. اینکه نمی‌توان با قطعیت گفت که پیاده روی طولانی باعث کاهش خطر شد، بلکه فقط با آن مرتبط بوده و ممکن است عوامل دیگری که اندازه‌گیری نشده‌اند، مثلا سلامت اولیه، سبک زندگی و شدت پیاده روی در این ارتباط دخیل باشند. امیلی مک‌گراس، پرستار ارشد قلب در بنیاد قلب بریتانیا میگوید به طور خلاصه این مطالعه نشان می‌دهد که اگر فعالیت بدنی کمی دارید، انتخاب چند پیاده روی مداوم و طولانی تر در روز می‌تواند تأثیر مثبت مهمی بر سلامت قلبتان داشته باشد. این یافته‌ها می‌توانند راهنمایی کننده خوبی برای کسانی باشند که به دنبال بهبود عادت‌های گام برداشتن روزانه و کاهش خطر بیماری‌های قلبی هستند.
فرشته قاضی بود. گفته بودم که چو گل رونق گلزاری تو، از جفا دوری و محبوب وفاداری تو. از لبت والا که امروز زادروزش بود، برای شما وفاداران رادیو فردا امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و پنجشنبه بهتری در انتظارتون باشه.